در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کی می شود بیای و نیلوفر آوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش غمسر آوری. سلام میکنم خدمت عزیزانم، خانم ها و آقایان، در هر کجا که هستید انشالله دل و جانتون بهاری باشه و سبز، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه، باغ ایمانتون آباد باشه. بهترین ها رو از قادر متعال برای تک تکتون مسئلت میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. با احترام با افتخار در کنار شما هستیم و در محضر حاجای عاملی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید حاجای عاملی.
بسم الله الرحمن الرحیم و علیکم السلام. خدمت حضرت عالی، همکاران محترم مکرم و ملت بسیار عزیزمون، عرض ادب و سلام و احترام و دعا دارم. توفیقات خاص خداوندی، عنایات خاص خداوندی، اللهم خصنا منک بخاصت ذکرک، مدال است، مدال. یعنی من چیز ساده از تو نمیخوام، ولا مرادلی سواک. امام سجاد در دعای خودشون در محرم از اون میگفت که خدایا من خودت میخوام، یعنی حاجتهای پایین نه. اللهم اجعلی من خاصتک الخاصین لدک، خدایا من از جز خواص خواص خودت قرار بده. اینم یه مدال، اینو برای عزیزانم، برای خودم میخوام، از سر فضل نه از سر استحقاق. مدال و رضوان من الله اکبر برای عزیزانم از خدای متعال میخوام و برای این روسیا. و مدال نعم العبد چقدر خوبه، ولقد نادان آنوخون فلن اعمل مجیبون. وقتی که ما نعم العبد باشیم، خدا هم میشه نعم المجیب. و چه سکری بالاتر از سکر نعم المجیب. خدا بهتر مجیب، یعنی بهتر لبک او باشه برای ندای ما. مقدمات این توفیقات رو برای عزیزانم از خدای متعال مسرت دارم.
خدا انشالله حفظتون بکنه. و این همت و رتبه بلند حاجای عاملیه که این گونه دعا میکنن و این افق رو در دعا پیش پای ما میگذارن که برگرفته از آیات قرآن کریم و روایات و ادعیه حضرات معصومین علیهم صلوات الله. چطور احوالتون؟
خدا رو شکر،
شب خوشحالیم خدمتون هستیم. مردم اردبیل حالشون خوبه؟
الحمدلله، شهر ما بلدتون طیبه و رب غفور.
به به به،
خدا رو شکر،
الحمدلله. امسال در خطه شمال، در خطه آذربایجان، اردبیل، الحمدلله بارندگی خیلی خوب بود. انشالله مردمی که اونجا هستن به شکرانه این نعمت برای مناطق دیگر ایران اسلامیمون حتما دعا بکنن که انشالله باران رحمت الهی بباره و از این خوشسالی که مبتلا هستیم انشالله و آلودگی های فصلی و گرد و خاک انشالله رهایی پیدا بکنیم. امروز با احترام و با دل و جان بحث شما رو خواهیم شنید که هفته گذشته راجع به رحمت حق تعالی صحبت کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. رابطه که تصویر شده در دعاها بین عبد و بین خدا بر اساس آیه یحبهم و یحبونه است، یعنی یک رابطه عاشقانه. ولذا ما وارد شدیم به بحث مغازله عبد با خدا، یعنی در دعاها به ما یاد دادن که با خدا که میخوایم صحبت کنیم با چه ادبیاتی صحبت کنیم. اون ادبیات باید بررسی بشه، خیلی دیدنی است، یه ثروت عظیمی است دست ما. متاسفانه بسیاری از برادران اهل سنت محروم ماندن. من در سایت های وهابیا هستم، خیلی از سایت هاشون حضور دارم، من نمیشناسم، گاهی حرفم می نویسم منو میندازم بیرون. اونجا میبینم مثلا ابن قیم چی گفته، مثلا سفیان ثوری چی گفته، فلان کس چی گفته. آتیش میگیرم که خدایا یک کلمه از امیرالمومنین حرف توش نیست، یک کلمه از صحیفه سجادیه که محشر از توش نیست، یک کلمه از کلمات امام صادق توش نیست. دعاهایی که این بزرگان دارن چون در خلوتخانه بوده، محدودیت مخاطب نبوده، خدا میداند چه خبر است. یعنی اونقدر انسان عارف حریص است ببیند که این معصوم، این انسان کامل با چه ادبیاتی با خدا صحبت کرده و چه حاجتی رو از خدا خواسته است. یعنی دنیا الان جمع بشه نظیر دعای کمیل بخوان تصنیف بکنن، امکانش نیست. انگار از پیش خود خدا آمده است. به تعبیر حضرت امام دهن غیر معصوم میچاد چه این حرفا رو بزنه. یا مناجات شعبانیه، خدا میداند که چه ترکیبی داره، چه مفاهیمی داره، چه ادبیاتی داره. والله امر خلق الساعه نیست، والله علوم مدرسه ای نیست. در مدرسه نمیشه اینجوری حرف زد. هزاران سال مدرسه هم بری نمیتونی این ادبیاتو با خدا داشته باشی. معلوم بشه که اینها اونقدر با خدا نزدیک شدن و قربناه و نجی، یا اول باید تقرب باشه بعد نجوا شروع بشه، چون نجوا حرف درگوشیست. پیغمبر ما هم فرمود خدا منه که برد معراج دو گونه با من حرف زد، کلمنی و ناجانی. هم خدا مناجات میکند، هم پیغمبر ما مناجات میکند، هم اهل بیت با خدا مناجات کردن. این ادبیات ما نگاه میکنیم میبینیم ادبیات، ادبیات مغازله است. ما یه بحث مفصلی داشتیم که عبد با خدا چجور حد بزنه، با اون نوع مغازله که بود شروع کردیم، تمام شد، خیلی ازش گذشت. تا اینکه ماه رمضان رسید گفتیم که خدا با انسان حرف زده، ادبیات خدا رو نگاه کنیم چجوری خدا با انسان حرف زده. این از اون جالب‌تره. یعنی کسی میخواد دین رو بشناسه، حقیقت دین رو بشناسه، روح کلی حاکم بر شریعت رو بشناسه، چند تا راه داره. یه راهش توجه به حساسیت‌های شریعت است. دین ما، خدای ما کجاها خیلی حساس است. من این ماه رمضان 30 روز روی حساسیت‌های خدا بحث کردم که خدا روی چه موضوعاتی حساس است، پیغمبر ما روی چه سوژه‌هایی حساس است.
چه موضوع خوبی.
آره، هر کس اون سوژه ها اون حساسیت را ببینه حقیقت دین رو می‌فهمد، عظمت دین رو می‌فهمد، لب دین رو می‌فهمد. یکی هم همین است که الان شروع می‌کنیم که خدا با چه ادبیاتی با ما حرف زده است. معلوم شد کل کائنات بر اساس رحمت، عنایت، عنایت خاص خدا بر انسان بنا نهاده شده است. گفتیم این هم یک نوع باز مغازله است، مغازله خدا با انسان. در اینجا وقتی که کسی در عشق خودش، هر کسی در عشق صادق آمده است، بر سرش معشوق عاشق آمده است. این عطار میگه، یه جمله است، یه بیت است، کتابا باید نوشت. یعنی اگر کسی یه عاشقی در عشقش صادق باشه، عاشق معشوق جابجا میشن. یعنی عاشق میشه معشوق، معشوق میشه عاشق. شما عاشق خدا بودید، این بار خدا عاشق شما میشه. این یک کمال استثنایی است که انسان معشوق خدا بشه، یعنی به نقطه‌ای برسه که عشق خدا، محبت خدا تعلق بگیره به انسان.
عشق از اون بر سرازیر میشه.
احسن، عشق از معشوق اول سرزند. چقدر عالی گفتن. خب در این خصوص ما شروع کردیم، گفتیم که تعبیراتو گذاشتیم جلو، تمام روایات احادیث قدسی رو گذاشتیم جلومون، دعاها رو گذاشتیم، دیدیم هر کاری رو که عاشق باید درباره معشوق انجام بده، معشوق درباره عاشق انجام میده، یعنی خدا درباره انسان انجام میده. دونه دونه اینا رو شمردیم، چند تاش رو ادامه اش ما میخوایم که این رو ما بخونیم. برای دنیای معاصر خیلی خوب است. انسان آتش داره برای عطوفت، برای محبت،
تشنه محبت.
بله، اونم از طرف ذات لایتناهی که خدا اینجوری منو تحویل گرفته، اینجوری با من معامله میکنه، به من نگاه میکنه.
عین التراب و رب الارباب.
اصلا اولش این است که در عشق مادی، عشق از کجا شروع میشه؟ از عاشق. اما در عشق آسمانی از اون طرف شروع میشه، یحبهم
و یحبون.
دیگه توضیحاتشو گفتیم قبلا. در عشق زمینی عاشق آرزو داره که معشوق با حرف بزنه. در عشق آسمانی عکس شده، خدا آرزویش این است که تو بیایی دوره کد نماز بخونی، با خدا حرف بزنی. نماز مطالبه، مکالمه معشوق است از عاشق. در این باب هم مفصل باز صحبت کردیم. خب اینجا تو صحبت نکنی، در روز آخرت هم صحبت نمی کنی با شما. چندین آیه از خدا میگه ولا یکلمهم الله لا ينظر الیهم ولا یکلمهم. خدا با حرف نمیزنه. خدا حق داره حرف نزنه. میگه در دنیا چند کلمه با من حرف نزدی؟ اخسؤوا فیها ولا تکلمون. سومش این است که در عشق زمینی عاشق دنبال بهانه است برای صحبت. در عشق آسمانی عکس شده، خدا دنبال بهانه است که با معشوقش حرف بزنه. اصلا بهانه بود. حرفایی که خدا زد کاملا بدیهی، حرفایی که حضرت موسی زد کاملا بدیهی. خدا میگه و ما تلک بیمینه که یا موسی، معلومه دیگه، خدا میبینه که اساست. بعضی از اون ملحدین آتیست هم مسخره میکنن، نمیدونن چه غوغاست در این مکالمه، چه پیامی داره این مکالمه. موسی هم که حرفی که میزنه اونم همه بدیهیه، بدیهیه اصلا.
ته تهش یعنی بیه خورده با هم حرف بزنیم.
هایی خدا خیلیتون بده. وقت اصلا خدا چرا قصه رو مطرح کرده و ظاهر از این مشهد کرده، قوقا کرده برای اونها که ساله که سبه حقا یعنی دنبال بهانه هم با تا حرف بزنم. موسی هم حرفایی که میزنه هی اصلا یه اتوکه و علیه اهو شبا علاقه نمی، یعنی موسی نمیدونست که خدا اینا رو میدونه، کاملا میدونست. اما موسی فهمیده بود قضیه چیه. خدا بهانه میخواد که با هم حرف بزنن. ای خدا ما چه عددی هستیم، ما چه وزنی هستیم که تو دنبال بهانه هستی که با ما حرف بزنی. چهارمین، در عشق مادی عاشق برای اینکه معشوق اطمینانش رو جلب کنه قسم میخوره که مثلا والله دوست دارم. مثلا در عشق آسمانی عکس شده، یه ابن آدم و حقه که علیه انی احبک. مثلا به اون حقی که تو داری در ذمه من،
دوست دارم،
من تو رو دوست دارم، خدا قسم بخوره تا از این طرف ثقل درست بشه، اطمینان درست بشه. والله حیرت آور است، حیرت آور. خدا نکنه کسی در این عالم بی ادب باشه، بی نزاکت باشه، نفهمه. در روایت هست که گاهی ملائکه میخندن وقتی کسی رو میذارن قبر، میگن که اسم افهم یا عبدالله، تلقین رو شروع میکنن. مثلا یه خانمی رو کفن کردن میخوان بذارن قبر، میگن اسم افهم، ملائکه میخندن. میگن که در دنیا نفهمید، حالا میگن بفهمی فهمه، و کفنش میکنن بازم میخندن. خودش رو تمام کشف کرده بود، مکشوف بود، حالا مفصل کفنش میبندن که مبادا بدنش دیده بشه، میخندن اونجا. و عجیب است که میگد و حقه که علیه اینی، در عشق مادی عاشق میگد که معشوق رو که دوست دارم، ولی در عشق آسمانی معشوق به عاشق میگه من تو رو دوست دارم. قسم یه چیزیه، اصل عشق به چیزیه. اینجا من این حدیث رو کامل میخوام براتون بخونم، اونقدر حدیث جالبیست. حدیث اینجوری میشه، شروع میشه یبن آدم انا لک محب، من تو رو دوست دارم، فبه حقی علیک کلی محبن، تو رو قسم میدم به اون حقی که من دارم کردن تو، تو هم منو دوست داشته باش. در دو تا قسم هست، در یکی میگه قسم به حقی که تو داری در گردن من، من تو رو دوست دارم، تو رو قسم میدم به اون حقی که من دارم در گردن تو، تو منو دوست، تو منو دوست داشته باش. یعنی دو تا حق رو پیش کشیده از خدا، یکی حق بنده در ذمه خدا، یکی حق خدا در ذمه عبد
بنده. بله،
در هر دو مناسبت رعایت شده است. میگه که فبه حقی که علیه انی احبک، قسم به حقی که تو داری در ذمه من تو رو دوست دارم. اگه میگفت قسم به حقی که من دارم گردن تو رو دوست دارم، اصلا ترتیب به هم میخورد، مناسبت به هم میخورد، اصلا بعد میشد. گفت قسم به اون حقی که تو داری در گردن من تو رو دوست دارم. بعد در این شق دوم میگه تو رو قسم میدم به اون حقی که من دارم گردن تو هم منو دوست داشته باش. اصلا منو مذمت که کسی نکنه، میگم این التماس است، یعنی التماس از ذات لایتناها.
و چرا باید التماس کنه خدا؟
مبدعش فقط عشق،
عشق فقط،
غیر از اون هیچ چیزی نیست.
چون عشق ها و محبت های ما غالبا یه منظوری بالاخره تهش هست، در میاد. بله. مقصدی داره، یه مقصودی طرف داره، ولی خدا چرا باید؟
اصلا ما در دنیا به هزار یک این عنایت رو برای هیچ باز نمی کنیم. هیچیم دیگه، هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمایی. اصلا عقل در حیرته، خدا چه اهتمامی به انسان داره، انسان چه عجوبه ایست، چه خلقتی داره که خدای متعال اینجوری بابا این ادبیات حرف میزنه با انسان. اونم حدیث قدسی. شیشون در عشق مادی نوعاً طرف میگه به معشوقش، میگه عاشق به معشوق میگه اگه امری باشه در خدمتم. در اینجا عکس میشه، خدا میگه انا مطیع و من اطاعنی. ای الله الله الله. هفتم در عشق مادی عاشق طلب مجالست داره، آرزویش این است که مجالست داشته باشه با معشوق. اینجا عکس میشه، خدا میگه انا جلیس و من جالسنی، کی هست که با من مجالست بکنه؟
من هم نشینش
بشم. خب هم نشینی مراتب فهمه، فهم مجالست با خدا خیلی مراتب داره. بعضی تصور ساده میکنن که مثلا خدا یه جای نشسته است، ان الله مع المتقین، این معیت مکانیکی نیست. اما مجالست با حضرت حق جایی که محرمیت درست شده است، حجاب ها کنار رفته است، خیلی تصورش بالاتر از فهم انسان‌های عادی است. و هشتم در عشق مادی میگه که من هر لحظه به فکرتم. در عشق آسمانی عکس میشه، کیف ان ساکه ولم تزل ذاکری، ولم تزل ذاکری. تا اینجا که خوندیم، حالا ادامهش رو میخوایم ادامه بدیم. در عشق مادی عاشق شش به راه معشوق است. برد پای تو آنقدر خیره میمانم، غبار کوی تو آخر بتن شود کفنم، که کی تشریف میاره. ولی در اینجا عکس است، حضرت موسی گفت به فلانه بگو 70 ساله که منتظرم. حدیث قدسی است، کم اطیل النظر بل قوم لا یرجعون،
چقدر منتظر باشه،
چقدر حرف بزن. میدونی انتظار سخته. چم اطیل النظر القوم لا یرجعون. و یکی جمله بسیار عجیب تر، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن. اگر اونا که پشت کردن به من رفتن، قهر کردن و من بیمار داشتم شفا ندادی، حاجت میخواستم به من ندادی، یه گاهی به من میگه کلایه منه برسن مثلا به خدا، کلایه منه برسن به امیرالمومنین، اینا همه دل شکستن و خدای متعال در دل این هاست. من همیشه شب قدر میگم که ما اینجا همه مهمان خدا هستیم، ولی بعضی هستن که خدا مهمان اون هاست، اونا اونا هستن که قلبشون شکسته است. انا اندل منکسرت قلوب هم و المندرست قبور هم، یعنی هیچ نام نشانی از اونها نیست. اینجا میگه دو علم المدبرون، اونا که بعض من قهر کردن رفتن، خدا میگه که پیغمبر ما فرموده الخلق کله یاله و احب هم الی انفع هم للناس. انسان‌ها یه خانواده رو تشکیل میدن، بزرگ خانواده خود خداست. پدر راضی میشه که فرزند قهر بکنه بره؟ 100% پدر منتظر است. لو علم المدبرون کیف اشتیاقی بهم، با چه اشتیاقی من نگاهم به راه اونهاست که چه برمیگردن، لما تو شوقن. خدا رحمت کنه حضرت امام رو، فرمود روایات رو با خصوصیتش معنا کنید. خودش هم مثال میزنه که امام صادق میگه من هر روز برای پدرم 2 رکعت نماز میخونم. میگه یه امام برای یه امام هر روز 2 رکعت نماز میخونم، معلوم شد اون دار احتیاج است. حالا اینجا خصوصیتش نگاه کنید، یعنی اگر ما چشم بشه برای ما اشتیاق خدا که کسی که نماز نمیخونه قهر کرده با خدا رفته، کسی که مسجد هم نمیره بدش میاد قهر کرده از خدا رفته قرآن هم نمیخونه، این آقای بی نماز اگر کشف بشه شوق خدا به این آقای بی نماز، این بی نماز از شوق میمیره. شما تصور شوق ها را بکنید، هی فتیلت بکشید بالا، برید بالا. تا کجا میتونید برید بالا به حدی که شوق باعث بشه که جان کسی تمام بشه در بیرون؟ یعنی حیرت آورترین تعبیر که در این روایت آمده است، یعنی دیگه بالاتر از این تکریم، اونم برای کی؟ برای مدبرون، کسی که مقبله چه پذیرای ازش میکنه.
پشت کردی به من،
بله پشت کردی، یعنی نمازم نمیکنه، اعتنانا نمیکنه،
هیچ کاری دیگه باهات ندارم.
بله بله. حضرت موسی گفت برو به خدا بگو که من جان منه بگیره دیگه، منه بکشه، یعنی قهره. حضرت موسی هم رفت خجالت کشید بگه، خدا فرمود که برو به بندم بگو یا موسی اگه تو منه برای ربوبیت قبول نداری، من تو رو برای ربوبیت قبول دارم، یعنی اگه تو قهر بشی من قهر نمیشم. وصف انسانی نیست، انسان ها اینجور
نیستیم.
بله. یه حدیث قدسی هم هست که اگر بندگان گناهکار بدانند که چقدر من مشتاق توبه اونها هستم، بازگشت اونها هستم، اونم باز از شدت شوق میمیرند. امام صادق یه حرف عجیبی داره اینجا، فرمود که خداوند از توبه گذار بیشتر از تشنه‌ای که به آب احتیاج داره و به آب میرسه و به عقیمی که یه عمری در آرزوی فرزند است و فرزنددار میشه و گم کرده ای که ثروت نفیس خودش رو گم کرده و بهش رسیده چقدر خوشحال میشه، خوشحالی خدا از همین ها بالاتر است. یعنی باز هم این رو شما دقت کنید، باز هم تصور بکنید، خدا مگه احتیاج داره به ما؟
نه.
معلوم میشه رغبت داره به ما، معلوم میشه محبت داره به ما، معلوم میشه که ما رو از خودش میدوند، ما منسوب به خدا هستیم.
نه دیگه، علقه‌ای بالاخره وجود داره،
هر ثانیه به مصنوعش قدرت داره، این نسبت رو نمیشه قطع کرد. از همه عجیبتر این است که اگر عاشق برگشت و و بابت خرابی هایی که کرده ناله کرد که در برابر معشوق، در برابر خدا ناله کرد که این چه کارهایی بود که من کردم. خدا میگه من این ناله رو خیلی دوست دارم تا تسبیح دستت بگیری بگی سبحان الله سبحان الله سبحان الله. انین المذنبین احب الی من تسبیح المسبحین. اون کسی که گناه کرده بعد شرمنده شده، شروع کرده به ناله، خدا فرموده است من به این ناله خیلی مشتریم. تا کسی که گناه نکرده، آدم با تقوا، میگه تسبیح سبحان الله سبحان الله،
این شکستگی رو من بیشتر میخرم.
و جناب جبرئیل هم شب قدر که میاد میره مصاحبه میکنه با گناهکار، با انسان گناهکار. ببینید که اون شب چه اوضاعی است در کائنات.
گناهکاری که توبه کرده و برگشت،
بله توبه بکنه، یعنی در کل کائنات پر برکت تر نقطه زمین است. ولذا همه ملائکه تتنزل الملائکه نازل میشن به کره خاکی ما. در عشق مادی اگر عاشق معشوق رو فراموش کرد، عاشق گرفت رفت، معشوق چیکار میکنه؟ معشوق پروندهش این بنده دیگه، دیگه این عاشق من بود
رفت،
دیگه عاشق نیست و به من اعتنا نکرد، رفت، همه چیز تموم میشه. اما بعدن هم اگه بیاد دیگه با اهانت ردش میکنه، بگه تو بی وفا بودی برو. اما عشق آسمانی اینطور نیست، کسی که رفته دوباره برگشته. آقای آیتی رو میگفت که کسی من تو خواب دیدم، گفتم بازم میخوای بیایی به دنیا؟ گفت بله. گفت بازم میخوای اهل علم بشی؟ گفت بله. و برای چی؟ گفت فقط برای یه چیز، میخوام که اونهایی که با خدا قهرن اونا رو من با خدا آشتی بدم.
ای جانم
هم آشتی بدم. بله، عشق الهی اینجوریست که خدا پشت سرش هم نگاه میکند که کم اطیل و نظر ورق و مولای ارجعون، یعنی اگر قهر کرده پرونده رو نمیبنده، در دنیا میبندن، ولی 70 سال پشتر عاشق نگاه میکند که کی برمیگرده. اصلا چه تکریم است انسان رو این تعبیرات، ما اینا رو خیلی سهل میگیریم. حافظ یه تعبیر خوبی داره، میگه وقتی که اون کسی که قهر کرده رفته برگرده، اون گناهکار با خدا که قهر کرده آشتی بکنه، در عالم ملکوت جشن میگیرند که این آقایی که قهر کرده بود رفت، رفته بود برگشت، شکر ایزد که میاد من و اون
صلح افتاد.
خدا رحمت کنه آیه آمیزاست، من آیه دولابه خیلی نمیخوند. قدسیان رقص کنن ساغر شکرانه زدند، اونجا خوشحال میشن، چون خدمت به غایت خلقت است. غایت خلقت این نیست که انسان بدبخت بشه، شقی بشه و با غضب خدا از دنیا بره. در عشق مادی اگر معشوق بلندشه بره، عاشق التماس میکنه
نرو،
خواهش میکنم نرو، به خورده به من فرصت بده. اما عجیب است، در عشق آسمانی عکسه، اگر عاشق پاشه بره معشوق التماس میکنه نرو. هم روایتشو بخونم هم دعاهاشو بخونم. و سبیل و کل ابقاء و علل معتدین، اگه شخص معتدی خواست پاشه بره، عل ابقاء
میگیره،
میگی که نرو. این که خدا میگه بذارید من خودم رو توصیف کنم، سبحان الله، منش اینه دیگه،
تسبیح فرمود،
خدا رو اینجوری باید توصیف کرد. یا من یدنو الا من دنا منهو و یا من یدو الا نفسی من ادور عنهو. ای خدایی که هر کس به اون نزدیک بشه نزدیکش میشه، و ای خدایی که اگر کسی به تو پشت بکنه بره، از پشت سر ندا میکنی، یعنی التماس میکنی که نرو. این فقط در شأن خود خداست. یا حنان و یا منان، میگن که اهل جهنم بعد از جهنم که میرن، بعد 1000 سال اسم خدا که یا از یادشون رفته، بعد 1000 سال اسم خدا یادشون میفته، میگن یا حنان و یا منان، امیرالمومنین گفتن مهر صفویه اینه دیگه، یا حنان و یا منان. ما هم در مصلای خودمون تمام ستون‌ها رو با این مهر مرقوش کردیم،
یا
حنان و یا منان. از امیرالمومنین سوال کردن یا حنان یا منان معنیش چی؟ حضرت فرمود الحنان هو الذی یقبل علی من اعرض عنه. حنان کسیست که اقبال میکنه به کسی که بلند شده میخواد بره، جلوش میگیره که نرو. خدا برای بنده اینقدر حساب باز میکنه. والمنان هو الذی یبدع بالنوال قبل السؤال. منان کسیست که یبدع بالنوال قبل از سؤال، قبل از اینکه شخص دهنشو باز بکنه بگه محتاجم گرفتارم، میاد مشکلش حل میکنه. قبل از اینکه شأنش شکسته بشه زبانشو باز بکنه. بعضی از عمه ما میگفت روی زمین بنویس حاجتت رو،
نگو که خجالت بکشه.
هر کس به امام حسین حاجتشو با تد پاکت کاغذ میداد میذاش چیبش نمیخود، میگفت حاجتو کم اخزیه، حاجتتو برآورده است. میگفتن که یا ابا عبدالله نخوندی؟ میفرمود اگه بخونم شأنش میشکنه. اینجوری آبروداری کردن. درس است برای ما، درس است برای حسینیت. یا بعضی از معصومین سرشو بیرون نمی آورد از لایه در، دستشو در می آورد بیرون و پول بهش می داد. میگفتن چرا صورتتو سرتونو بی نیاوردید بیرون؟ میفهمد میشکنه صورتش اگر نگاهش به نگاه هم بیفته،
خجالت میکنه.
بله بله بله. در حدیث قدسی است که یا من اقبله علیه، از دور که منه ببینه، تلقیتو من بعیدن و من اعرضه عنی، من اقبله علیه تلقیتو من بعیدن و من اعرضه عنی نادیتو من قریب. حدیث قدسی است. خدا میگه من اقبله علیه، اگر کسی طرف من بیاد تلقیتو من بعیدن، میرم به استقبالش. حدیث قدسی است. و من اعرضه عنی، هر کس از من پشت بکنه به من، از من قهر کنه بره، نادیتو من قریبه، از دوست صدایش نمیزنم، میدونم خودم رو بهش میرسونم، از نزدیک ندایش میکنم که برگرد. دو تا تعبیر، شب باشه، خلوت باشه، فرش بذاری کنار، صورتت بذاری روی خاک، به این عظمت، به این جلال، به این جمال، به این محبتی که خدا به بشر داره، هر چقدر گریه کنی کم است. که ما چه عددی هستیم که خدا با این ادبیات با ما صحبت میکنه. انسانی که هرچقدر بزرگ بشه تفرعونش جز انسانهای خاص بیشتر میشه. اما چقدر تنازل، همه اینها تنازل است. چقدر تنازل، تنازل هیچ کس مثل خدا نیست. اصلا خدا تنازل کرده که به من اجازه داده با خدا حرف بزنم. خدا تنازل کرده که با من به اندازه قرآن حرف زده است. خدا تنازل کرده که با این ادبیات با من حرف میزنم،
که میگه من هم نشین تو هم.
احسنت، احسنت. امام سجاد میگه خدایا لولن واجب من قبول امرک فرنسه تو کن ذکری یاک، اگر تو واجب و تا نباشی من اصلا برات نماز نمیخونم. من کجا؟ اینه که در برابر تو قرار بگیرم، با تو حرف بزنم، به من اجازه صحبت کردن بدی. عبا از دوشش افتاد، اصلا بهش دست نزد. ابو حمزه بعد نماز گفت آینه چرا اصلاح نکردی؟ فرمود وای حکه اتدری بین یدی من قمت، وای بر تو، میدونستی در برابر چی کسی قرار گرفتم؟ مگر میشد؟ اگر کسی بیاد به شما پشت بکنه، در دنیا اینجوریست، محال شما صدایش بزنید، اصلا اعتنا بهش نمی کنید. اما خدا، خدا، خدا مدبر رو دعوت میکند. حالا برای مقبل چه پذیرایی آماده کرده است. در عشق مادی اگر عاشق حاجتی داشته باشه به معشوق نمیگه، یه شأنم شکسته میشه. در بین ما اینجوریست.
بله.
اما در این عشق الهی معشوق به عاشق میگه کس نعل خودت رو از من بخواه، نمک آبگوشتتم از من بخواه. هر دو روایت هست. شس نعل، اون بند کفش میگن شس نعل، که به حضرت موسی گفت یا موسی اون شس نعلت از من بخواه. از سراغ کس دیگه نرو،
تو کمترین چیزا و درخواستان
به سراغ من، نمک آبگوشتت رو از من بخواه. یعنی سراغ کس دیگه نرو. یعنی برخلاف این رویه که ما داریم در دنیا، معشوق اینقدر حساب کرده برای عاشق که میگه کمتر نیازش هم من تامین بکنم. آخه در دنیا عاشق میخواد تامین کنه نیاز معشوق رو، معشوق میگه که میخوام کمتر نیازت هم که عبارتش باشه از نمکه آب گوشت، اونم میخوام خودم تامین بکنم. در عشق مادی اگر عاشق یه خطایی بکنه همه چیز تمام میشه، معشوق اعراض میکنه. مثلا میبینی مرد بیچاره 30 سال خدمت کرده با یه خطا همه چیز تمام شد، یا برعکس خانم 30 سال خدمت کرده با یه خطا اوضاع همه به هم ریخت، بدترین اهانت ها سرزنش ها شروع میشه. اما در اینجا اینطور نیست، میگه اگر 100 بار تو به شکستی
باز
من میپذیرم خطا کردی در برابر من، حرمت من شکستی، 100 بار حرمت من شکستی، 60 پیغمبر کشتی. روایاتش برید نگاه کنید، در بسته نیستم. اینه که مایوس بشه از اون 60 پیغمبر کشتن بدتر میشه. خدا لطف کرده در توبه رو باز گذاشته، والله خیلی ها دغمرگ میشدند. رحمت بزرگیست که خدا دری آورده است، باز کرده است به نام توبه، ولذا یأس رو گناه کبیره دونسته است. ولا تیأسوا من روح الله انه لا یأسوا من روح الله الا القوم الکافرون. در عشق مادی دلال، رنج، ناز از طرف چیه؟
از طرف معشوق.
عاشق التماس میکنه،
اونم
ناز میکنه.
این سراسر نیاز و اون سراسر ناز.
بله. یه رابطه تعریف کردن برای خدا که یه طرف ناز یه طرف نیاز، این حرف درستی نیست. خدا ناز نداره و بابو که مفتوح للراغبین،
در بازه.
تعریف رابطه بین خدا و بنده رو چند جوری تعریف کردن، یکی اینه، این درست نیست. علامه گفته اینجوری تعریف کنید، ما همه محتاج و تو مشتاق ما. خدا از همه بهتر تعریف کرده رابطه رو، یحبهم و یحبونه. و همیشه ناز از طرف معشوق است. عاشق التماس میکنه، اونم محل نمیذاره. عجیب است. در عشق آسمانی معشوق کاری کرده، عاشق جرأت ناز پیدا کرده. این دیگه معشره. ببینید چی کار کرده که این الان دعاشو برای شما میخونم ها. در عشق مادی معشوق میبینه که قهر کرده. خب در اینجا چه کار میشه؟ معشوق اگه قهر بکنه، عاشقم قهر میکنه. این منشأ دنیوی داره. اما در عشق اخروی اینطور نیست. خدای متعال اسماعی داره. این اسماع حسنا این عاشق را چنان به طمع انداخته که در اون طمع شروع شده غنج و دلال و عجیب است که در دعا گفته است که مدلن علیک، روایتشو برای شما از معصوم میخونم، که خدای متعال در اونجا در دعای معصوم آمده است که مدلن علیک، یعنی من ناز کردم برای تو، که آیا همچه چیزی در عشق مادی میشه شما یه جای رو پیدا بکنید؟
کجای عالم سراغ داری؟
عاشق بیاد ناز بکنه در برابر خدا و اصلا مفهوم دلال چیه؟ چرا ناز میکنه؟ فلسفه ناز جلب توجه بیشتر دیگه، ناز میکنه که بیشتر اینو به طرف خودش بکشه،
حواست بیشتر به من
باشه. بله. خدا ببینه چه در اثر قرب چه کاری کرده است که نوعنم اون ناز و دلال از طرف صاحب جمال است، اما خدای متعال کاری کرده که این دلال از طرف انسان دعاگو، انسانی که با خدا حرف میزنه شروع بشه. این رو انشالله ما جلسه آینده توضیح میدیم برای شما. این متنشو میخونم از صحیفه سجادیه. و یک بحث بسیار خوبی هم انشالله جلسه آینده در این باب داریم که گلایه هایی که خدا در این باب داره. خدا شروع میکنه گلایه کردن. گلایه رو کی میکنه؟
غالبا
عاشق یا معشوق؟
غالبا عاشق گلایه میکنه.
عاشق گلایه میکنه
از بی‌توجهی معشوق.
بی‌توجهی معشوق. من یه فصل مشبهی از گلایه های خدا از انسان رو جمع کردم.
چه جالب.
ذوب میکنه انسان رو. ذوب میکنه انسان رو که خدا بیاد گلایه بکنه. درست برعکس آنچه که در دنیاست.
جو یه سوال، قلب ما که دست خداست، چرا خودش بر نمیگردونه سمت خودش؟
این سوال بسیار خوبی است. اگه قرار بشه خدا برگرده میشه الجا. الجا تکلیف رو ساقط میکنه. خدا در قرآن میگه من میتونم یه کاری بکنم، همه بشن اهل لا اله الا الله. مثلا یه لا اله الا الله بالای آسمان مینویسم، در شکم آسمان یه کمونیست یه آتئیست پیدا نمیشه. و پیغمبرم میگه خیلی ناراحتی، برو یه آیه از آسمان بیار، زلت لها اعناقهم خاضعین، همه تسلیم بشن. پیغمبر خیلی ناراحتی، و این که برو علیک اعراضهم، برو از داخل زمین یه چیز عجیب غریبی در بیار، یا سلمی بذار نوردمونی، برو از آسمان یه چیز عجیبی بیار، همه تسلیم بشن. ولی پیغمبر این جاهلیت من اینه نمیخوام، من میخوام از روی اراده برهان. این همه جمال درست کردن برای شما کافی نیست. خدا اگر وارد بشه بالاتر از اتمام حجت چیزی بیاره، میگه میارم، ولی خطا کنید همه رو از بین میبرم. اصحاب حضرت عیسی گفتن از آسمان یه چیزی بیار بخوریم، این بالاتر از اتمام حجت بود. اگر اون رو خدا گفت اینو میارم، ولی اگه بعد از اون کسی خلاف بکنه او عذب و عذابان شدید. شب معراج پیغمبر ما گفت خدایا من میخوام بعد من علی و فرزندان علی تولیت دین رو داشته باشن. خدا گفت یهدی من یشا و یوزل من یشا رو به من بده، بعد علی رو معرفی کن. یعنی جوری معرفی نکن علی رو که به حد الجا برسه،
که اتمام حجت.
یعنی در قرآن بیان بنویسیم علیون ولی الله، دیگه این هنر نیست. باید معلوم بشه من یتبع الرسول ممن ینقلبو، یعنی که چه کسی تابع پیغمبره و چه کسی پس پیغمبر برمیگرده. مثل قبله، خدا از اول میتونست قبله رو مسجد الحرام بکنه. چرا اول بیت المقدس کرد بعد کعبه کرد؟ گفت من میخوام امتحان بکنم شما رو. کتاب پیغمبره، اونی که بر خدا واجب است فقط اتمام حجته.
بیشتر از اونجوری اتمام... بله، یعنی خلوص این رفتار خیلی بیشتره دیگه. یعنی معشوق واقعی یا عاشق واقعی یا حقیقی اینجا مشخص میشه و محک میخوره در واقع.
خدا گوشه کسی رو بگیره بگه تو باید من رو دوست داشته باشی؟
نه، قبول دارم با این توضیح شما. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. صفحه 540 قرآن کریم، آیات نورانی سوره مبارکه حدید در سمت خدای امروز تلاوت میشه. آیات رو تلاوت بکنیم و برمیگردیم. انشاءالله همراه شما هستیم. دیگه به اینجاهای ماه قمری که میرسیم، عزیزانی که با ما همراه هستن، خانواده بزرگ و صمیمی سمت خدا که سالهاست با هم دلی در کنار هم هستیم، میدونن که وقت وقت تذکر و یادآوری طرح فرزندان قدیر. دوستان عزیزمون هم زیرنویس کردن ما برای درمان زوجهای نابارور و استمرار این طرح نیاز به همراهی و مدد و مساعدت و همدلی و همکاری شما داریم. و ممنونم از همه دوستانی که تا الان با ما همراه بودن. طرح بزرگی است، یک عزم ملی میطلبه و امیدوارم که عزیزان به عشق امیرالمؤمنین در این طرح همراه بشن. جزئیات طرح در سایت و کانال ما موجوده، میتونید مراجعه بکنید. البته میدونم که آشنا هستید، ولی امیدوارم که گزارش‌های خوبی رو همین چند وقته، مخصوصا در حالی که نزدیک میشیم به ایام قدیر، امیدوارم که بتونیم تقدیم نگاه مهربان شما بکنیم و دل شما رو هم شاد بکنیم آنگونه که شما دل شاد کردید. سپاسگزارم ازتون. آیات رو بشنویم، برمیگردیم همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
سلام و صلوات و درود خدا بر شما که با ما همراه هستید. با این سمت خدا امیدوارم که خداوند متعال بهترین اتفاقات و بهترین برکات رو نصیب شما و زندگیتون بکنه. حسن ختام فرمایشات آجای عاملی در این جلسه اشاره و نکته قرآنی خواهد بود و انشاءالله دعا بکنند و خداحافظی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حدید آیه 20. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثرون فل اموال و الاولاد، که مثل غیثن اعجب الکفار نباتو ثم یهیج و فتراه مصفرن ثم یکون حطاما و فل آخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و من حیات الدنیا الا متاع الغرور. خدای متعذرگان سه بار مثل آورده برای حقیقت دنیا، نفیسترین مثل دنیاست. تمام امثال رو جمع بکنید به پای این سه مثل نمیرسن. در هر سه مثل خدای متعال مثال میزند که دنیا در اول با تراوت خاصی ظاهر میشه، بارون که بیاد زمین تراوت پیدا میکنه و نشاطی برای انسان پیدا میشه، منظره خیلی خوبی داره، دل رباست و انسان لذت میبره از نگاهش، ولی لحظاتی که میگذره همه اینها زرد میشن، از بین میرن، باد میاد اینها را تزروح و ریاخ در مثال دیگری مثال میزند که فجعلناه حسیدن که انلم تغنه بر امس، چنان از بین میره به که انگار دیروز اصلا نبوده است. این سه تا مثال برای کل بشریت یک پیام داره، اونم این است که قرار نیست شما خلود داشته باشید در این دنیا، شما اهل اینجا نیستید، شما نمیتونه زندگی رو جوری تنظیم کنید که برای خودتون خلود پیدا بکنید، شما رو به سرازیری میرید اگر مقصدتون دنیا باشه، چشم از کار میفته، اعضا و جواره از کار میفته، بچه زن و مال مال و اهل و الا ودای او ولابد دا یومن انتورد در ودای او، همه ودی است، از دستتون گرفته میشه، گل رویت به پش مرد آخر و این تراوت در او نماند باز، این نفسی که میکشی، نفس کشیدن مثل به تعبیر صاحب تبریزی مثل اره دو سر است، از بحر قطع نخل سرکش باغ حیات ما چون اره دو سر نفس هم در کشاکش است.
آفرین.
و نفس ها هم شمارش داره که وقتی به پایان میرسه. پس حالا که این توریست ما با حتما یه ابدیتی داریم، این کائنات با این جمالش، با این حسابش، با این قدرتی که خودش نشون میده امکان نداره ما برای زوال خلق بشیم. همه اینها پیامی داره که ما باید برای یک عالمی دیگر، برای ابدیت آماده بشیم. این سه تا مثال محشر کرده است در رسوندن مطلب. اونقدر جزئیات ادبی خوبی داره، اونقدر صنایع ادبی داره، اونقدر صنایع خطابی داره این سه تا. مثلا متأسفانه وقت نیست من اونها رو وارد بشم.
خدا ان شاء الله خیرتون بده. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی. ما هم وقتمون تموم شد، آجا دعا کنند و خداحافظی کنیم.
از خدای متعال میخوام ما رو با توحید خالص بکنه.
الهی آمین.
اللهم اخلصنی به خالصت توحیدک.
الهی آمین.
و جعلنی من صفت عبیدک.
الهی آمین.
ما فقط با توحید میتونیم بشیم صفت عبیدک. توحید یعنی هیچ کس در ما تصرف نکنه، دلهوره و استراب، هیچ دلهوره استرابی در ما تصرف نکنه، هیچ حب و بغضی وارد قلب ما نشه، قلب ما بین دو تا دست خدا باشه، قلب المؤمن بین اصبع الرحمن. اگه به این نقطه رسیدیم به توحید رسیدیم. این دعا را عزیزان خیلی تکرار کنند. اللهم اخلصنی به خالصت توحیدک و جعلنی من صفت عبیدک. و خیلی سوال میکنن آقا در ما تصرف میشه، ما چطور از این تصرفات خودمون رو حفظ بکنیم؟ افکاری که نباید بیاد، خطوراتی که نباید بیاد، راهش مشخصه. لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا اله الا الله قلعه امنیت است. از اون افکار، از اون اندیشه، از اون خطورات و نیتهای ناجور میخوای خودت تو حفظ بکنی، مداومت کن بر کلمه طیبه لا اله الا الله.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم از لطف و همراهی و همدلیتون. حضرت فرمودن انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، و من عرض میکنم من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطف ها میکنی ای خاک درت تاج سرم. و حالا همه با هم برای سلامتی شما دست به دعا برمیداریم تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
اللهم كل ولينيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائده وناصره ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.